داشت، توجهش به امام حضرت و آنها فدا و امه خدا داشت، توسلاتش داشت، تشرفاتی که به حرمهای مطهر داشت و اون سوء ارتباطی که با نوع عرفایی که بعضی هاشو اسماشون رو مردم میدونن بعضی هاشون هم نمیدونن، علاوه علام اعتباط بایی و مرحوم آقای بهجت که بیشترین استفاده رو آقای مصباح از اینها کرده بود، با خراباتیان دیگر، اهل سر دیگر منوس بوده و از چشمه وجود هر کدام جرعه نوشیده بود و خودش یک چشمه جوشان شده بود در این مسائل. به این اواخرم چند چشمه ای از کرامتهای خودش را مثل آقای بهجت که سالیان سال گنج و نهفته بود، یه مرتبه اواخر عمرش هر کی مراجعه میکرد یه چیزی درش میدید، آقای مصباح عزیز ما هم در این یک سال اخیر همین جورا بود. پارسال که برای امام گذاری به حوزه ما آمدن، حوزه علمیه امام خمینی، اونجا در سخنرانیشون فرمودن من سال دیگه نیستم و بعد هم دیگران یه چیزهای نقل کردن که معلوم شد که اصلا این مال عالم دیگری بوده، خودش رو نشون نمیداد. این عنایات الهی و شخص ایشون در خودسازی، در رشد معنوی، در جذبه های الهی، در توفیق دست یافتن به اهل الله، خب ممتاز بود، استثنایی بود، ویژه بود. اما در بعد اجتماعی از اولشون این من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین براش مهم بود، همیشه دغدغه اسلام رو داشت، دغدغه مسلمان ها رو داشت، دغدغه جوان ها رو داشت و به خصوص برای نسل جوان از ابتدا وقت میگذاشت، هم دردهای زمان رو مثل مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که نوشته هایشون خودنمایی نبود، درمان بود. مرحوم علامه مصباح هم دقیقا همین جور بود، شبهاتی که از طریق روشن فکرها، از بیگانه ها، از کانال های مختلف به جامعه ما میرسید، هم منشأ شبهات رو میشناخت و هم به موقع دست به قلم میشدن یا در صحبت هاشون، در درس هاشون اهتمام داشتن که انحرافی در قلب جوان ها رسوخ نکنه و اینها را در دینشون تضعیف نکنه، سرمایه اعتقادشون رو، اخلاقشون رو برباد نده. علاوه بر جلسات عمومی که در شهرستان‌های مختلف دعوت می‌کردند، حتی قبل از انقلاب ایشون در ارتباط با بعضی شبهات روشنفکرها در اصفهان، در شهرهای مختلف دیگر مدتی اونجا می‌موندن، سخنرانی‌ها می‌کردند و با یک سلسله سخنرانی‌های منسجم ذهن همه مستمعین رو پاک می‌کردن از شبهات، همت گذاشتن، کمر بستن که آدم سازی کنن، جوانها رو تربیت کنن. لذا هم در مؤسسه در راه حق کارهایشون نظر امام راه رضوان الله تعالی علیه رو جلب کرد و در دیداری که مرحوم آیت الله مصباح با حضرت امام در جمارون داشتن، حضرت امام بیشون فرموده بودن که شما این کار رو تعقیب کن و اگه خواستی مؤسسه تأسیس بکنی از این صفر تا صدش رو من خودم به عهده میگیرم. آقای مصباح که آمده بودن، سه روز بعد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقای آشق حسن ثانی رو فرستاده بود که برو ببین آقای مصباح چه کار کرد. یعنی این نشون میداد که امام این ظرفیت رو در شخص آقای مصباح میدونست که میتونه ناجی باشه، میتونه مربی باشه، میتونه آدم ساز باشه و در این بود ایشون مؤسسه باقرالعلوم رو تأسیس کردن و تبدیل شد به این مؤسسه بسیار پربرکت پژوهشی علمی امام خمینی که فارغ التحصیل های خوبی در ابعاد مختلف جامعه ما اثر فرهنگی دارد. به علاوه مرحوم آیت الله مصباح با مقبولیت علمی که در حوزه علمیه داشتند و هیچ کسی در علمیت ایشون نمیتونست تردید بکنه، این اعتبار، این وجاهت رو خرج انقلاب و ولایت کردند ایشون. لذا در شرایط مختلفی که بدگراها، سکولارها فضای عمومی جامعه رو خراب میکردند، شخصیتی که بتواند پرچم مقابله علمی، دفاع جانانه منطقی رو به دست بگیره و در این جبهه پیروز بیرون بیاد، آیت الله مصباح بود. اون سری سخنرانی هایی که در نماز جمعه ایشون مطرح می کردن، الحق و الانصاف، مطالب بسیار سنگین با بیان رسا و برای دشمن یک اضمحلال و شکستی بود که عکس‌العمل اون فضا و سازی های تندی بود که در اون موقعیت علیه این عزیز خدا به پا کردن بعضی از نشریه ها، رسانه ها و جبی علیه ایشون درست کردن به عنوان یه چهره خشن از ایشون چهره ساختن در اذهان. این عکس العمل اون نقش و تأثیر این علامه بزرگوار بود که هم از نظر علمی، هم از نظر بیان منطقی و هم از نظر جوشش وجودی که اون چی میگفت سیاست بازی نبود. او انجام وظیفه بود، عشق به جوانها بود، عشق به جامعه بود، عشق به انقلاب و ولایت بود. در این جهت هم آقای مصباح اگر نگیم بی نظیر بود، کم نظیره. مرحوم شهید مطهری و ایشون در این مسئله کم نظیرند. نکته دیگری که در آیت الله مصباح هست اینه که آثارشون به حمدالله برای بعد از خودشون هم تا مدتی ایشون خوراک فکری برای دانشگاه ها، برای اساتید، برای حوزه ها از خودشون بیادگار گذاشتند، هم در بعد فلسفی، هم در بعد کلامی، هم در بعد آموزش های اعتقادی، هم در بعد اخلاقی، هم در بعد مسائل تفسیری و قرآنی. ایشون یک متبحری بود که در ابعاد مختلف علوم انسانی، در آینه وحی الهی و در آینه روایات بی نظیر یا کم نظیر بودن و اون گنجینه های خوبی رو که از خودشون بیادگار گذاشتن هم در پاسخ به شبهات، هم در ارائه طریق و هم در ارائه چهره واقعی اسلام ناب، ایشون به حمدالله آثار بسیار مفیدی از خودشون بیادگار گذاشتن. شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، دو جلد کتاب خیلی خوب که بزرگترین فریاد دادخواهی، بله، بزرگترین دادخواهی تاریخ بود که شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها،
خطبه فلکیه،
دو جلد کتابی که در حکومت اسلامی و ولایت فقیه نوشتن، حکیمانه ترین حکومت. اینا مائده های آسمانیه که برای نسل جوان ما، نسل دانشگاهی ما، طلبه های آینده ساز ما خوراکه و برای مدتی مجهز میشن، مسلح میشن. به این رو دشمن هم خوب فهمیده، هم بعضی از متفکرین غربی که در همین روزهای وفات علامه صحبت کردن از امریکا، گفتن این نیروهایی که مثلا در جبهه ها بودن همه اینا همه ساخته ها و تربیت شده های آقای مصباح بودن، یا رادیو بی بی سی رسانه دولتی انگلیس.
بله.
در مورد این که ایشون تئوریسیانی بوده که نیروهای نظام رو می ساخته، اجمالا دشمن هم خوب متوجه بوده که این نیرو یه نیروی مدرسه، یک کلاس نیست، این در بعد جامعه اسلامی اثرگذاره. ما پارسال روسیه رفته بودیم یه چند روزی برای تبلیغ دعوت داشتیم. بله. اونجا این دفتر نشری که نظام اونجا داره، گفتن پرفروشترین کتاب ما امسال در روسیه کتاب آموزش عقاید آیت الله مصباح بود. این خیلی برای ما تازگی داشت که در کشور روسیه کتاب آیت الله مصباح پرفروشترین کتابی است که آدم واقعا هم امیدوار میشه و هم میفهمه که قلم چقدر قلم مؤثر، قابل فهم و قابل استفاده جوامع امروز.
زنده باشین ان شاء الله. آقای صدیقی خیلی از شما ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم. من باز هم به جناب عالی تسلیت میگم و فردا به فکر میکنم تشییع جنازه ایشون فرداست در حرم مطهر از فاطمه معصومه ان شاء الله مدفون میشن. درسته؟
خدا شما را حفظ کنه.
زنده باشین ان شاء الله.
ان شاء الله موفق باشید. روح ایشون
سلامت
باشه. روح پیامبر اعظم و شهدا از شما هم راضی باشه.
متشکرم. ملتمس دعای خیرتون هستم.
خدا دارید رسالت
فرهنگی خودتون رو خوب ایفا میکنه. ملتمس دعای خیرتون هستم.
خدا حافظتون.
شبتون بخیر و خدا حافظ.
حاجاتون هم سلام برسونید.
بله آقای دکتر توکلی. آقای دکتر توکلی؟
بله.
خیلی از شما عذرخواهی میکنم، به حال آقای صدیقی هم مغموم بودن به جهت رحلت از دکتر الله مصباح یزدی، هم که معمولا علما وقتی صحبت میکنن با طمأنینه صحبت میکنن.
خیلی استفاده کردید.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر توکلی، یه نکته ای رو یعنی از خلال نکاتی که آقای صدیقی فرمودن میخوام به این جنبندی و این پرسش برسم که معمولا وقتی میگیم علامه، یعنی در باره کسی تعبیر علامه رو به کار میبرن، یعنی فراتر از زمان خودش گام برمیداره و قطعا آثاری هم که از او به جا میمونه فراتر از زمان هست. برابر این شاید مردمان عصر و زمانی خودش حرف و سخن او رو به درستی درک نکنن، اما علامه مصباح یزدی و مؤسسه‌ای که شاگرد تربیت کردنشون و کارهای علمی در اونجا صورت گرفته، قاعدتا این خروجی کار علمی ایشون بایستی تو مسیر حرکت اون جامعه به لحاظ فکری، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی اثر خودش رو بگذاره. کتابهایی که نوشته شده، معضلات روز جامعه، مثلا ما الان آسیب‌های جدی جامعهمون چیه، به لحاظ اقتصادی چه چالشی داریم، برای این چالش‌ها چه فکری باید بکنیم، یعنی برای مردمان زمانه خودش هم بایستی حرف و سخنی زده باشه. اون چیزایی که این مؤسسه به راهبری آیت الله مصباح در این باره گفتن چی بوده؟ یه مدعی ممکنه اینها رو برای ما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید مؤسسه به نظر من کاری که علامه مصباح انجام داشت دادن یک پایه‌گذاری، یک حرکت حالا میشه گفت نوپایی بوده که الان داره یواش یواش ثمراتش ظاهر میشه. خب شما اگه یه نگاهی به سابقه مؤسسه داشته باشید، الان حدود 15 گروه آموزشی مؤسسه داره تو حوزه فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم تربیتی، کلام، ادیان، روانشناسی، عرفان، علوم قرآنی، تاریخ، مدیریت، حقوق، اخلاق و جامعه شناسی. همین ایجاد این گروه ها رو که شما نگاه بکنید که تو 43 رشته آموزشی تو سطح کارشناسی ارشد و دکتری الان مؤسسه در حال فعالیته. و شاید عجیب باشه که الان مؤسسه علارغم اینکه حالا حجمه های نسبت بهش میشه هلوش 2500 تا سالی دانشجوی جاری داره و تا کنون حدوداً 8000 دانش آموخته داشته. و این عجیبه که مثلا یه مؤسسه‌ای که حالا گاهی وقت کم مهری هایی هم میشه نسبت به مواعث بودجه، الان اولوش 130 تا هیئت علمی داره و 20 تا مجله علمی داره این مؤسسه منتشر میشه که 12 تاش مجله علمی پژوهشیش و 6 تا مجله ترویجی داره. حالا این فضا رو میخوام جواب سوال از تالی رو بدم به گونه ای. از علامه به نظرم یه رویکرد بین رشته‌ای داشتن و این ضرورت رو درک کرده بودن که اگر ما بخوایم مشکلات جامعه اسلامی رو حل بکنیم باید تو همه رشته‌های علوم انسانی صاحب نظر باشیم و این رویکرد فلسفی رو هم ایشون تذریح کرده بود. به هر حال ما باید بر اساس مبانی فلسفی اسلام علوم انسانی اسلامی رو پایه‌ریزی بکنیم. حالا این خروجی شده چی؟ خروجی شده اساتید، دانشپژوهان و کتب مختلفی که به اصطلاح مؤسسه منتشر کرده.
آقای دکتر
به گونه اشاره کرد که زمانی که مجال داده شد دوستان ما
تو قوانین دیده شد،
تو برنامه پنجم توسعه وارد شدن.
همینو میخوام بدونم آقای دکتر توکل.
الان هم به اصطلاح ما فعالیت های زیادی داریم، مثلا تو همین بحث الان بودجه و اصلاح ساختار بودجه گروهی از دوستان تشکیل شدن به صورت شاگرد شبانه روزی دارن کار میکنن که به اصطلاح بتونیم ما اون آثاری که به اصطلاح از علامه مد نظرش بود و از ایشون هم یک طلب کمکی گرفتیم که به اصطلاح بتونیم یه اثری داشته باشیم. در واقع علامه مصباح اگر یک حرکت علمی را پایه‌ریزی کردن، از هدفشون این بوده که در واقع مشکلات جامعه اسلامی برطرف بشه و الحمدلله الان ما شاید تو این دو سه دهه اخیر مؤسسه نیروهای خوبی رو پرورش داده و الان زمینه ایجاد شده برای اینکه اینا ورود پیدا بکنن تو عرصه‌های مختلف و هر جایی که مجال داده شده. به نظر من اینا منشأ خیرات و برکات بودن الحمدلله و انشالله که ما بتونیم حالا این بار امانتی که بر دوش ما گذاشته شده بتونیم اینو تحمل بکنیم. حالا شما، من فقط یه اشاره بکنم، شما اگر آثاری که الان تو اقتصاد اسلامی نوشته میشه رو نگاه بکنیم، میبینید هر جایی که بحث مبانی فلسفی مثلا اقتصاد هست یک ارجای حتما به آثار علامه مصباح وجود داره. تو مباحث انسان شناسی که ایشون پرداختن، تو مباحث ارزش شناسی که ایشون دارن، توی بحث‌های دیگه من حتی داشتم می‌دیدم که تو بحث‌های حقوق و سیاست که از علامه کتابی دارن تو این زمینه، ایشون بحث ایده مجلس متخصصان رو دارن که من تطبیق می‌دادم با بحث‌های جدیدی که الان توی بحث‌های بخش عمومی وجود داره و مشکلاتی که تو نظام‌های تصمیم گیری تو بحث‌های پارلمانی وجود داره. دیدم که ایشون اولش 30 سال پیش یه ایده‌ای رو مطرح کردن که شاید الان یه ایده بروزی است، یعنی اگه ما بخوایم مشکلات حالا تو نظام تصمیم گیری قوه مقننه‌مون رو برطرف کنیم، اینکه به گونه تخصص گرایی باید بیاد تو سیستم مثلا قوه مقننه، این به نظر ایده جدیدی که میشه روی ایده ها کار کرد. ایشون یه نهالی را به اصطلاح قرض کردن و داره این ثمرات این شجره طیب انشالله به مرور ظاهر میشه.
آقای دکتر خیلی کوتاه، چون فرصت خیلی کوتاهه. ببین، من در حوزه اقتصاد معمولا کتابایی که چاپ بشه، مقاله هایی که نوشته بشه یا سخنرانی ها رو میخونم. از مؤسسه پژوهش امام خمینی تو حوزه‌ای که جناب علی پیش اشاره کردید یا نخوندم یا پیش نیامده که مطالعه کنم. آیا کتابی تو این زمینه چاپ شده اخیراً تو این زمینه یا در مسیر چاپ شدن هست تو حوزه اقتصاد یا اون فلسفه اقتصاد اسلامی؟ چون خیلی از فعالان این حوزه میگن من آرزوی ماست که در حوزه اقتصاد اسلامی به جایی برسیم، یعنی کشور تشنه این حوزه هست. آیا کتابی در مسیر چاپ هست یا خیر؟ خیلی کوتاه
ببینید، ما حالا گروه اقتصاد، ما علارغم اینکه ادعامون کمه، حدود 5 6 نفر هیئت علمی بیشتر نداریم، ولی خب تعداد زیادی ما اثر تولید کردیم. مثلا حالا من جا داره یادی بکنم از مرحوم آقای دکتر خلیلیان، ما پارسال از دستشون دادیم. خب ایشون تو حوزه توسعه و پیشرفت اسلامی کتابای زیادی دارن تو بحث شاخص‌های توسعه و ما شاید یک مؤسسه تحقیقاتی قدر که در کنار به اصطلاح گروه اقتصاد ایجاد کردیم، شاید اولوش دوره‌ای که به اصطلاح دوستان ما در برنامه پنجم وارد شدن یه مجموعه کتاب شاخص‌های توسعه رو تدوین کردیم، شاید اولوش 60 70 تا کتاب تدوین شد. متأسفانه اینا خیلی خوب عرضه نشده. مثلا حالا من مختصر برخی اسامیشو بزنم، مثلا کاری که خود من کردم شاخص تولید طیب بود که ما اومدیم تولید جی ام پی را بر اساس رویکرد قرآنی تولید طیب مقابل اون رویکرد تولید سبز بحث کردیم. شاخص های تجارت خارجی باز کار خود من بود. کتاب مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد، حالا هرچند مؤسسه پژوهشگاه حوزه دانشگاه منتشر کردیم، ولی باز از آثاری است که ما از مؤسسه به دست آوردیم و کارهای متعددی حالا اقتصاد خرد با نگرش اسلامی آقای دکتر رجایی ما منتشر کرده و کتابهای متعددی. الان ما الان مجله معرفت اقتصاد اسلامی که حالا باز به برکت علامه مصباح منتشر شده، الان داره شماره 22 و 23 منتشر میشه که دو فصلنامه هست و به هر حال مجموعه مقالات از جاهای مختلف منتشر شده. حالا کاری که الان ما دست اقدام داریم، حالا کاری که خود من چون حوزه تخصصم فلسفه اقتصاد اسلامی، مثلا بحث‌های معرفت شناسی اقتصاد اسلامی، بحث ارزش شناسی اقتصاد اسلامی و تو بحث حوزه بانکداری الان ما داریم کارهایی رو انجام میدیم و الان پروژه اخیری که به اصطلاح در دست داریم من بحث اصلاح ساختار بودجه است با توجه به مطالبه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن. حالا انشالله که این اثر هم زود
خیلی ممنونم
از شما.
ممنونم آقای دکتر توکلی عزیز، شبتون بخیر، براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی ممنون،
زنده باشین، انشالله خدا حافظتون باشه انشالله. اما جناب آقای محمد حسن روزی طلب، نویسنده کتابی که بخشی از خاطرات و روایت‌های تاریخی علامه فقید آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو در اون کتاب ازش یاد کردن تحت عنوان ذو شهادتین امام، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای روزی طلب خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
عنوان این کتاب به چه معنی است آقای روزی طلب، ذو شهادتین امام؟
بله، کتاب ذو شهادتین امام که برش‌هایی از خاطرات و روایات تاریخی آیت الله مصباح است، مجموعه گفتگوهایی است که با ایشون در مجموعه‌های اسنادی و تاریخ‌پژوهی کشور انجام شده، مثل مرکز اسناد انقلاب اسلامی و پس از تجمیع و بازنویسی اون زیر عنوان ذو شهادتین امام منتشر شده. به قول معروف این بچه تسمیه ذو شهادتین امام هم روایتی هست که ایشون نقل میکنن که در زمانی که پیش از نهضت امام خمینی، عرضم حضورتون که آقای مصباح به عنوان نماینده شرعی امام معرفی، راستی و صداقت ایشون اعتماد داشت که طبق فقه هر چیزی شرعی رو بخواد دلالت کنه دو تا شاهد لازمه، ولی شهادت ایشون رو جای دو تا شاهد کافی دیده بودن و این اصطلاحی که ذو شهادتین امام رو از این خاطره تاریخی ما اخذ کرد.
خیلی متشکرم. آقای کتاب دیگه هم توی این زمینه دارید آقای یه روز طلب برای معرفی از آیت الله مصباح یزدی؟
بله، آیت الله مصباح البته خب ایشون فکر میکنم بالای 140 عنوان کتاب رو چه خودشون تألیف کرده باشن چه از گفتارهای ایشون عرضم حضورتون که استفاده شده باشه توسط مؤسسه امام خمینی یا بیشتر مؤسسه در راه حق منتشر شده که در مورد استفاده علاقمندان هست. اما در باره زندگانی ایشون و دوره حیات ایشون و رفتار شناسی ایشون همین کتاب ذو شهادتین امام هست. کتاب گفتمان مصباح هست که مرکز اسناد انقلاب اسلامی سال 85-86 چاپ کرد که بیشتر روایت کنشگری سیاسی آقای مصباح در دوره اصلاحات هست و کتاب اخیراً هم فکر می‌کنم تجدید چاپ شده و کتابی هم من خودم در دست تعلیق دارم که البته تموم شده کتاب، ولی به قول معروف تنبلی ما باعث شد که اینو چاپ نکنیم، ولی حالا حتما توی دستور چاپ گذاشتیم با نام سیاست ورزی مؤمنانه که روایت سیاست ورزی و کنش‌های و واکنش‌های سیاسی آیت الله مصباح در 15 سال آخر حیات ایشون.
خیلی متشکرم. آقای محمد حسن روزی طلب، نویسنده کتاب ذو شهادتین امام، روایت از خاطرات و اسناد مبارزات آیت الله مصباح رحمت الله علیه، براتون از این موفقیت اسم می‌کنم و شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر باشه. خدا
نگهدار. خداحافظ. به استحضار علاقمندان به علامه فقید حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه برسونیم که فردا مراسم تشییعشون در حرم مطهر حضرت معصومه سلام علیها برگزار خواهد شد. ما البته در شبهای آتی امشب که برنامه‌مون ویژه ی حضرت آیت الله مصباح بود، خداوند روحشون رو شاد کنه انشالله، در شبهای دیگر هم به تناسب زمان برنامه در کنار موضوعاتی که در رحیاف بهش خواهیم پرداخت، دقایقی رو هم ویژه به برخی دیگر از دوستداران و شاگردان ایشون خواهیم پرداخت. درباره ویژگی‌های ایشون بیشتر گفته خواهیم کرد. علامه بزرگی که فراتر از زمان و مکان خودش فکر میکرد و شاید زمان زیادی بگذره تا اندیشه های این مرد بزرگ در جامعه بتونه جاری و ساری بشه، بسته به جریان فکری و فرهنگی جامعه البته داره که این تفکر و این عمق تفکر بتونه درک بشه. شاید برای حالا بنده عوام عرض میکنم خیلی قابل فهم نباشه، اما حتما با گذر زمان این گونه افکار و این گونه اندیشه های بلند جای پای خودش رو در دانشگاه و پس از اون در جامعه باز خواهد کرد. روحشون شاد باشه انشاءالله. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شیش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره، هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم، رازی که شور میبخشد،
زنده میکند خاک،
میتوانیم. داستانی که فروتنان خیش را میجویش، توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوانیم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir.
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22 65 25 25 و همینطور سامانه پیام کوتاه